بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در مشتق به اینجا رسید که فرمایش مرحوم آخوند رو در این باره دیدیم که مشتق به چه معناست. مرحوم آقای آخوند اشاره کردند که مشتق هر مفهومی است که از ذاتی انتزاع میشه از اون جهت که ذات متصف به یک مبدعی شده، به یک عرضی شده. لذا گفتیم این مثلث سگانه ذات، مبدع و مشتق رو همواره در ذهنمون در این بحث داشته باشیم. ذاتی متصف به صفت و مبدعی میشه و این باعث این میشه که شما از او انتزاع یک مفهومی بکنید که مفهوم مشتق باشه. در این باره گفتیم مرحوم آخوندی نکته‌ای داشتن و اونی که گفتند حرف صاحب فصول باطله. صاحب فصول چه میگفت؟ صاحب فصول مدعی بود که بحث فقط و فقط در اسماء فاعل و ما یشابه ذلک جریان داره، اما در بقیه جریان نداره. مرحوم آخوند گفتن نه، بحث در همه جریان داره. به این مناسبت دیروز مطلب صاحب فصول رو دیدیم. صاحب فصول گفته بود میدونید بحث چرا در اسم مفعول جریان نداره؟ برای اینکه اسم مفعول ضابطه نداره. برخی از اسم مفعول ها فقط مختص به متلبسن، مثل مملوک. برخی از اسم مفعول ها اعم، لذا نمیتونیم یه ضابطه بدیم. مصنوع و مقتول رو نگاه بکنیم، اینا بر اعمم صدق میکنن. مصنوع یعنی ساخته شده زید. مثلا الان این شی که ساخته شده زیده، زید 100 سال پیش اینو ساخته. شما میری میگی این مصنوع تیغعلیشاست، مال قبل هجرته. اما الان هم بهش میگن مصنوع. اما در برخی موارد نه، مثل مملوک. الان کسی که آزاد شده، تا دیروز مملوک بوده، الان آزاد شده دیگه بهش نمیگن مملوک. مرحوم آقای مشکینی به این فراز حرف صاحب اصولی پاسخی داده که این باعث میشه ما وارد یه بحث دومی بشیم که اون بحث بحث دقیقی است و انشالله خوب دوستان توجه کنن مطلب قابل تأمله. ایشون میگه آقا مقتول یه وقت از ریشه قتله قتل به معنای کشتنه. اگه اینجوری گرفتید فقط متلبس، اما یه وقت به معنای ازهاق روحه. هر کسی که یا هر فردی که درش روح نباشه بهش میگن مقتول. لذا اونی که الان بهش میگن مقتول ولو مثلا 20 روز پیش کشته شده، اون از مصدر ازهاق روح گرفته شده، نه از مظهر، از مصدر قتل معهود ما به معنی کشتن. عبارتشون رو ببینیم، صفحه چنده؟ 58 مرحومش گیری. ولیکن یرد و علی ان النزاع، بحث ما در مفاد هیئته نه در مفاد مبدأ. و فی ما ذکره من الامثله مقطوع و مصنوع و مکتوب، اینا لم یؤخذ المبادی فعلیتن، بل فی الاول اخذ القتل به معنا عدم روح لا به معنا ازهاق روح. ما از بیرون مثال شاید تعبیر رو درستی نگرده، به معنای عدم روحه نه ازهاق روح، یعنی کشتن نیست، به معنای نبودن روحه. کما هو مفاد مصدر ازهاق روحه. و فستانی به معنا اثر سون لا تأثیر فعلی. از بیرون ازهاق رو مقابل قتل گرفتیم، تعبیر درستی نبود. ازهاق روح رو مقابل عدم روح بگیر. حرف مرحوم آقای مشکینی ولو اینجا غلط باشه، اما اشاره به نکته است که مرحوم آقای آخوند به در کفایه بهش مطرح کرده و نکته بسیار خوبی است. دقت کنید، قرار بر این شد که ما یک ذات داشته باشیم، اون مثلثمون رو گم نکنیم، ذات مبدأ مشتق، مشتق یک هیئت داره، یه ماده داره، ماده همین مبدأه. مثلا عالم هیئتش فاعله، مبدأش علمه. معلوم هیئتش مفعوله، مبدأش علم. مضرب هیئتش مفعله، مبدأش ضرب. ما بحثمون در اینه که هیئت مشتق آیا وضع علی المتلبس یا برای من قضا. اما اینکه مبدأ دارای چه خاصیتی باشه، مبدأ چی باشه، محل بحث ما نیست. شما در این قالب هر چی میتونی بریزی. گاهی اوقات مبدعی که مد نظرته به علیت یک شیه، گاهی اوقات مبدع شعنیت یک شیه، گاهی اوقات مبدع صناعته، گاهی ملکه است. اینو توجهش بکنیم. هیئت فاعل، ثابت نگرش داریم. گاهی اوقات ما این مبدأ ماده‌ای که میریزیم روش فعلیت ضربه. اون وقت یعنی از ضارب متلبسش، یعنی کسی که الان بالفعل ضاربه، منقضاش یعنی کسی که از این فعلیت الان نداره. پس ضارب بالفعل یعنی کی؟ کسی که الان داره میزنه. ضارب منقضی ان یعنی کی؟ اینی کسی که الان نمیزنه. مزروع. اما اگر ما اون مبدع رو شأنیت گرفتیم، فعلیت نگرفتیم، مثلا چی؟ مثلا فرض بفرمایید در لفظ مثمر اسم فاعل بودنش مفعله، خب جای خودش. مبدعی که میریزیم این تو چیه؟ شأنیت الاسماره، نه فعلیت الاسمار. اون وقت مثمر متلبس کیه؟ مثمر متلبس درختی است که شأنیت ثمر دادن داشته باشه. درختی که شأنیت ثمر دادن داشته باشه بهش میگن مثمره، ولو الان بالفعل رو درخت ثمر نیستا. اما درختی که خوش شد یا به هر علتی از شأنیت اثمار افتاد، به این چی میگن؟ منقضاً دیگه این منقضی. یه وقت مبدا صنعته، یعنی مبدا ما شغل بقالیه، بقالی هیئتی داره فعال، اون مبدعی که توش میریزیم چیه؟ خود فعلیت بغل نیست، به شأنیت بغلم نیست، صنعت بغله. اون وقت کسی که الان شغلش بقالیه ولو اینکه تو خونش خوابیده، این الان بهش میگن المتلبس بالبقالیه. اما من قضاءً کیه؟ کسی که شغلش رو عوض کرده، مثلا تا دیروز بقال بود، حالا رفته مغازه رو قصابی کرده. نه قاعده است، الان مخواهیم بگیم قاعده است، تلاش کنیم قاعده پیدا کنیم دیگه. یه فرض دیگه اینه که بگیم آقا اون مبدع ملکه است. کسی که مجتهده، یک مفتعل داریم هیئت، جهد رو میریزیم توش، اما آیا جهد به فعلیتش؟ نه. به شأنیتش؟ نه. به صناعتش؟ نه. پس چی؟ به ملکش. کسی که بالفعل ملکه اجتهاد داره ولو الان اجتهاد نمی کنه، خوابیده ولی مجتهد. من قضاءً کیه؟ من قضاءً اون کسی است که الان فراموشی گرفته. دقت کنید، میخوام ضابطه راحتی پیدا کنید. شما مگه نمیگید یه هیئتی داریم به نام فاعل؟ چرا؟ تو این هیئت فاعل چی میریزیم؟ ما مصدرا رو میریزیم توش. یه بار مصدر میریزید ضرب، یه بار مصدر میریزید جلوس، یه بار مصدر میریزید قیام، یه بار مصدر میریزید فعلیت و ضرب، یه بار مصدر میریزید شأنیت و ضرب، یه بار مصدر میریزید ملکت و ضرب. اینا با هم فرق میکنه. داریم میگیم مبدع، فکر نکن هرچی زاد و را و با داشت مبدعش یکیه. کدوم مبدع؟ مبدع غیب داره. ضابطه این ضابطه داره. مؤمن میگید آقا مفعل اون هیئتش، مادش ایمانه، فعلیت الایمان مبدعه، این میشه فعلیت. آقای آخون میگه اشتباه نکنیم، فکر نکنیم اگر کسی اومد مثل آقای بیروز مثال مقراض زدیم قیچی، بگه آقا الان رفتیم کارخونه اصلا این قیچیه هنوز هیچی هم نبریده، تلبس نداره. نه تلبس اتفاقا داره. چرا؟ چون اونجا شعنیت القرض مبدع ماست، این شی شعنیت القرض داره. پس لطافت قضیه که فرمایش آخونده و حرف درستیست اینه، میفرماید اونی که باید ببینی تلبس به مبدعه. اما مبدعتون چیه؟ مبدع رو ساده نگاه نکنید. اگر مبدع فعلیت و ضرب باشه تلبس یعنی الان بالفعل باشه، اگر مبدع شعنیت و ضرب باشه تلبس یعنی الان شعنیت داشته باشه، اگر مبدع صنعت و ضرب باشه تلبس یعنی الان صنعت رو داشته باشه، اگه ملکت و ضرب باشه تلبس یعنی الان ملکه رو داشته باشه. قاعدمون همون قاعده، مشتق وضع المتلبس بالمبدع اول المنقضا. اما مبدع چیه؟ المتلبس بالمبدع، مبدع فعلیت و ضربه که بشه المتلبس به فعلیت ضرب، یا مبدع شعنیت و ضربه که بشه المتلبس به شعنیت ضرب، یا اون دو تا قسم دیگه. لذا حضرت مستطاب آقای صاحب فصول شما میگی در اسم زمان و اسم مکان نمیاد، خیلیش به این خاطره، نه این که اون که شما میگی. عبارت آخوند رو ببینید همون صفحه 58 و اخ و اختلاف و انها تلبسات حسب تفاوت مبادع المشتقات، مشتقات مبادیشون فرق میکنه. یه مبدع فعلیت و ضربه، یه مبدع شعنیت و ضربه، و صناعت و ملکه حسب ما نشیر الی لا یوجب تفاوتن فی المهم بی محل نزا. این بحث رو عوض نمیکنه. بعد آقای آخون بعد از اینکه اینو گفتن میفرمایند 59 ثم میگن خیلی خوب، ما تا حالا چه گفتیم؟ ما تا حالا گفتیم آقا مشتق یعنی هر مفهومی که بر ذات حمل میشه و از ذات انتزاع میشه به جهت آنکه ذات به عرض یا عرضی متصف میشه، به عرض یا عرضی متصف میشه، یا بهتر نمیدیم به عرضی یا عرضی. اینجا یه تعبیری دارن، این عرض یا عرضی که در تعبیر ایشون اومده این خلاف مصطلح فلاسفه است. عرض و عرضی در فلسفه مثل بیاض و ابیضه. اون شعر حاجی که میگه زاکل بیاض و زا مثل الابیزی، عرض مثل بیاز سفیدی، عرضی مثل ابیز، میگن ذاتی و عرضی. اما عرض در مقابل جوهر در فلسفه وقتی تعبیر میکنن اینگونه تعبیر میکنن، وقتی میخوان بگن نفس مبدع رو وقتی میخوان اسم بیارن میگن عرض، و عرضی رو به مشتق میگن، به ابیض میگن عرضی. اما مراد آقای آخوند در اینجا از عرض و عرضی این نیست، کما اینکه مرحوم آقای مشکینی خواهیم در عبارتش دید، مرادشون ظاهرن از عرض اون مبادی متأصله است، مثل بیاض و اینجور امور، و از عرضی مرادشون مبادی اعتباری است، مثل زوجیت. زوجیت یه امر اعتباری است. لذا ایشون که میگه به جهت آن که ذات به عرض یا عرضی متصف شود، این عرض یعنی به یک صفت اصیل خارجی به تعبیری معقول اولا، اون یکی عرضی یعنی امور اعتباریه، یعنی مثلا به زوجیت، به رقیت، تو زوجیت و رقیت امر اعتباریست، خارجیت که نداره که. خب برگردیم به عبارت مرحوم آقای آخوند. پس اولین نکته این که میگم در بحث ما مشتق اعم است از این که یک عرض یا عرضی بر شیء بار بشه و این سبب بشه که ما یک مفهومی رو انتظار کنیم. یه معناست اینجا الان نمیخوایم فرق بزنه. اینجا این نکته رو توجه بکنیم. نکته مهمی که وجود داره، ما تعبیر آقای آخوند در اینجا هست ذات، عبارت حتی اول نگاه بکنیم آخوند صفحه 59، ثم لا یبعد ان یراد بالمشتق فی محل النزاع مطلق ما کان مفهومه و معناه جارین علی الذات و منتزعن عن الذات به ملاحظت اتصاف الذات به عرضن او عرضیه. خب ولو کان جامدا، اینو میرسیم. نکته مهم در فرمایش آقای آخوند تعبیر ذاته. این ذات رو به معنای جوهر نگیری. چرا؟ چون مشتقات همشون حمله بر جوهر نمیشن، خیلی هاشون حمله بر عرض میشن. یه وقت شما میگید زید عالم است، ذات چی شد؟ اون مثلثمون یادمون نره، زید قیام، مشتق چیه؟ قائم. ذات ما امر، مبدع ضرب، مشتق زاره. اما خیلی وقتا این ذات جوهر نیست، زید و امر نیستند. مثل این که شما میگید سرعت شدید، سرعت ذات، شدت مبدع، شدید مفهومیه که انتظار میشه مشتق. پس ذات در فرمایش مرحوم آقای آخوند به معنای جوهر نگیریم. ذات اعمه، هم میتواند جوهر باشه هم میتونه عرض باشه، چون سرعت که خودش جوهر نیست. یا حتی ممکنه نه جوهر باشه نه عرض. مثل این که شما میگید وجود اصیل، وجود نه جوهر نه عرض. یا میگید حرکت شدید، حرکت شدت برش عارض میشه، شدید صفتشه، وجود اصالت برش عارض میشه، اصیل مشتق بشه. حرکت در فلسفه گفتم بعضی ها حرکت رو عرض میدونن، اما امثال ملا صدرا معقول ثانی میدونن. لذا ذات در عبارت آقای آخون گمراهمون نکنه. ذات میتواند جوهر باشه، میتونه عرض باشه، میتونن مفاهیم معقول ثانی باشن، مثل جوهر، ببخشید مثل وجود، مثل حرکت، اینجور امور. پس این مسئله در ذهن دوستان باشه. یه بار دیگه عبارت آقای آخوند رو ببینید. ثم بعید نیست که مراد از مشتق هر چیزی باشه که مفهومش و معناش جریه بر ذات پیدا میکنه، منتزع از ذات میشه. این ذات اعم از جوهر و عرض و معقول ثانی. ولو این که ظاهر این مفهوم جامد باشه، ولو کان جامدن که زوج و زوجته و رق و الهور، اینا الان از نظر نحوی جامدن. خاطر مبارک باشه روز اول که بحث شروع کردیم گفتیم رابطه مشتق نحوی و مشتق اصولی چیه؟ آمخاسه منوج. بعد یه نفر میگه نه آقا ما اینه حالیمون نمیشه، مشتق یعنی مشتق نحوی. میگه اگرم این عبیت، اگه جمود در لفظ داری و این عبیت الا ان اختصاص نزاع المعروف به مشتق نحوی، کما اینکه کسی اگه جمود بر ظاهر لفظ پیدا کنه اینه، فهذا القسم من الجوامد ایضا محل النزاع، اینام داخل در نزاع هست. خب این تمام. برای اینکه مطلب یه بار دیگه بررسی بشه بریم یه تقسیم بندی رو از امام ببینیم. صفحه چنده؟ اون شکلش هم داری؟ حضرت امام میگن آقا بیایید ما عناوین رو تقسیم بندی کنیم. واقعا زحمت خوبیست. این نکته که ایشون گفتن مطالب علمی خوبی هم داره. امروز و فردا مهمانشید. ایشون میگن بیایید یه بار بررسی کنیم ببینیم این عناوینی که ما در مشتقات داریم این عناوین چند دسته. عناوین ایشون میفرماین یا از نفس ذات انتزاع میشه بلا لحاظ شیء آخر، یا از ذات همراه با چیز دیگری انتزاع میشه. حواسا من. پس امام میگن اون مثلث رو در نظر بگیریم، ذات مبدع مشتق. ایشون میگه بعضی جاها مثلثی در کار نیست، خط یک ذات یک مشتق مبدعی نداری، از نفس ذات انتزاع میشه. مثل چی؟ مثل مثلا شما وقتی میخوایید از انسان مفهوم حیوان رو انتزاع کنید، یا میخوایید از انسان انسان رو انتزاع کنید، چیزی عارض نمیشه. انسان اینگونه نیست که حیوانیت برش عارض بشه، انسان حیوان هست. یا اگر ما میخواییم از شیئی مفهوم وجود رو انتزاع کنیم، اینجوری نیست که وجود عارض بر این شیء بشه، این شیء موجود هست. پس نوع اول مشتقات اونایی هستن که از ذات انتزاع میشن اما مبدأی در کار نیست، عروضی در کار نیست. به تعبیر خود امام عناوین از نفس ذات انتزاع میشن بلا لحاظ شیء آخر. از بله مبدا لحاظ نمیشه، نفس ذات بیشتر لحاظ نمیشه، معنای این که عارض نمیشه چیزی. مبدا به این معنا، به این معنا مبدا نیست که بخواد چیزی عارض بشه. تعبیر ایشون اینه که ما گاهی اوقات از نفس ذات چیزی رو انتزاع میکنیم، گاهی اوقات از ذات انتزاع میکنیم اما با لحاظ یک چیز دیگری، یعنی مثلثه ذات و مبدأ و مشتق. اون وقت این چیز دیگر گاهی اوقات یه امر وجودی است، گاهی اوقات یه امر عدمی است. امر وجودی مثل چی؟ زید، ضرب مفهوم ضارب رو انتزاع میکنیم. اما گاهی اوقات یک امر عدمی است، مثلا شما ذات زید رو در نظر میگیری، نابینایی رو در نظر میگیری، ازش انتزاع مفهوم کوری میکنی. پس سه فرض شد. یک فرض خطی اصلا مثلثی نیست، از ذات انتزاع میکنیم بلا لحاظ شیء آخر. فرض دوم اونجاییست که از ذات با لحاظ یک امر دیگر انتزاع میکنیم، اون امر وجودیست. فرض سوم از ذات با لحاظ امر دیگر، اون امر دیگر عدمیست. بعد میگن این امر وجودی ها خودشون دو جوره، یه وقت وجودی عینی خارجی هست، یه وقت وجودی اعتباری هست. وجودی عینی مثل چی؟ مثل زر. اما وجودی اعتباری مثل چی؟ مثل مثلا فرض بفرمایید که ملکیت. عبارت امام ببینیم تا بعد تقسیم بندی دومش. این تقسیم بندی مهمه، بعدها روش کار داریم، بهش خوب توجه کنیم. عناوین جاریه بر ذات لا تخلو دو جورن، اما ان تکون منتزعه من نفس ذاتن من غیر دخالت شیء مطلقا که ذاتیات المنتزعه منها، یعنی ذاتیاتی که انتزاع میشن از ذات، و از زمره اینها عنوان وجود، عنوان موجود از موجودات و وجودات خارجی. ما الان میگیم هازا وجودم، اینکه وجود رو ازش انتزاع میکنیم چیزی عارض بر اون نشده، یا میگیم هازا موجودم. و بالجمله کل عنوان بلقیاس الى مصداق ذاتی، مصداق ذاتی و مصداق عرضی بدونیم یعنی چی یادمون نره. مصداق ذاتی یعنی هر چیزی که به نسبت به اون ذاتیات خودش، مثلا زید به نسبت به انسان. مصداق عرضی زید به نسبت به قائم، زید برای قائم مصداق عرضی است. خب به مثل به مصداق ذاتی، او کمصداق ذاتی. کمصداق ذاتی چرا فرمودن؟ ظاهرا مراد امام کفرده ذاتی، کفرده باشه. اینو دقت کنیم، ذاتی در مقابل عرضی است. الان ماها مصداق ذاتی انسانیم، قبلا هم در بحثمون این بحث رو داشتیم، اما ماها مصداق عرضی قیام هستیم یا قائمون. هر چیزی ذاتی ماست، ما مصداق ذاتی او هستیم. هر چیزی عرضی ماست، ما مصداق عرضی او هستیم. الان قیام بر شما عارض میشه، شما مصداق عرضیش، اما ذاتی حیوانه، شما مصداق ذاتی حیوانی. لکن یه عرضی در مقابل ذاتی داریم جای خودش، یک فرد در مقابل کلی داریم. رابطه انسان و زید رابطه مصداق و مفهوم، مصداق ذاتی است. رابطه من و وجود هم رابطه مصداق و مفهوم. ما هم مصداق ذاتی وجود، چون ذاتمون وجوده. اما فرد در مقابل ماهیته، لذا وجود فرد نداره، کل فرد داره، چون وجود ماهیت داره. دقت کنید، مصداق در مقابل مفهومه، وجود مفهوم داره، مصداق هم داره. اما فرد در مقابل ماهیت، وجود ماهیت نداره، لذا فرد نداره، کل فرد داره. این تعبیر حضرت امام که میفهمن مصداق ذاتی او کمصداقه، ظاهرا مرادشون همینه، او کفرده. بلا مصداق خب به نسبه به وجود هم مصداق. نوشتم اینو تو بعدن تو برگتون بخونید. خب این نوع اول. نوع دوم، اما ان تکون منتزعه به اعتبار شیء وجودی، مثل عالم و ابیض. حالا شیء وجودی عینی یا شیء وجودی اعتباری مثل امکان. فانه غیر منتزع من نفس ذات به ماهیت، ممکنون از ذات انتزاع نمیشه به ماهیت، بل به اعتبار تساوی نسبت وجود و عدم الیها. دقت کنیم، مفهوم امکان یک مفهومی است، میتونیم سلبی در نظر بگیریم، میتونیم ایجابی. اگه امکان رو به معنای تساوی گرفتیم ایجابی است، اگه امکان رو به معنای سلب و ضرورتین گرفتیم مفهوم سلبی است. الان داریم امکان رو به معنای ایجابیش میگیریم. به اعتبار تساوی نسبت وجود و عدم الیها، یعنی الذات، پس ذات رو در نظر میگیریم، تساوی نسبت ذات با وجود و عدم رو در نظر میگیریم، ازش مفهوم ممکنون رو انتزاع میکنیم، مثلثمون شکل میگیره. و مثل ملکیت و زوجیت و رقیت و امثال ذلک. یا نوع سوم، او به اعتبار امر عدمی مثل امکان، اما لو قلنا و انه سلب و ضرورت این عن ذات، اگه گفتیم به معنای سلب، سلبا تحصیلی، یا که این که اساسا ضرورت این رو ما از ذات سلب بکنیم. و مثل اعما و امی، امی میاییم ذات رو در نظر میگیریم، زید درس نخواندن رو در نظر میگیریم، اینو نسبتش رو برقرار میکنیم، میشه چی؟ ازش مفهوم امی رو انتظار. پس این سه تقسیم. حضرت امام در ادامه میگه دو تا اعتبار دیگه هم میتونیم بکنیم. این دو سه دقیقه که وقت داریم توجه کنیم. تقسیم بندی بعدی، میگن گاهی ذات، گاهی این مبدأ، حواس ما مثلثمون رو در نظر بگیریم، گاهی این ذات و مبدأ همیشه با هم، هم در خارج با همن، هم در ذهن، مثل زوجیت برای اربعه، مثل امکان برای انسان. شما در ذهنت اربعه رو تصور کن زوج، در ذهنت انسان رو تصور کن امکان داره، ممکن. در خارج هم ممکنه، در خارج هم زوج. اما گاهی اوقات فقط در خارج است، در ذهن نیست. مثل ذهن برای انسان، انسان در ذهن من میتونه زاهک نباشه، اما در خارج موجود خارجی زاهک. اینا عوارض وجوده، عوارض ماهیت همیشه هست، عوارض وجود فقط در خارج. گاهی اوقات هم نه، این مبدأ میتونه باشه میتونه نباشه، مثل قیام میتونه زید قائم باشه میتونه زید قائم نباشه. ببینیم عبارت شونه: ثم ان العنوان قد یکون ملازما للذات خارجن فقط او خارجن و ذهنن دو، و قد لا تکون کذلک من کل مفارقات من الاعراض. اعراض مفارقه یعنی اعراضی که گاهی میان گاهی میرن، مثل سفیدی سیاهی 99% اینجوریه. نوع سوم، تقسیم بندی سوم، اعراض ما گاهی اوقات مشتق نحوی هستند، گاهی مشتق نحوی نیستند. مشتقات نحوی مثل چی؟ مثل ناطق، ضارب، قائم، ممکن. بعضیشون هم مشتق نحوی نیستند، مثل حر، عبد، انسان و غیر الازاله. پس تقسیم بندی وقت تکون العناوین من المشتقات نحویه، یعنی کن ناطقه و الممکنه و الموجود، و قد لا تکون کل انسان و ما و نار و زوج و رد. این تقسیم بندی نهایی رو بس نگاه کنید. اونی که الان به درد ما میخوره فردا میخواییم بحث امام رو توش جاری کنیم، این که عناوین گاهی مشتق نحوی نیستند، گاهی مشتق نحوی هستند. اونایی که مشتق نحوی نیستن گاهی انتزاع از نفذ ذات میشن، گاهی انتزاع از ذات همراه با امر دیگر. سه قسم، این سه قسم دردمون میخوره. اینو امام وارد بحث میشن که کدومش به چه دردی میخوره فردا میشن.